کلمات عربی، مثلا میگیم موسا ولی با یس، ولی موسا خونده میشه. خیلی حرف ها رو برای کمک کردن به خوندن شما بیا و این حرف ها رو هم توی قرآن بذار که کمک بکنه به قرائت قرآن، به خوندن قرآن. پس یه پله سوم هم زمان حکومت عبدالمالک در اواخر قرن اول هجری زیر نظر حجاج توی این قرآن ویرایش، ویرایش کلمه درستی اینجا؟
بله.
ادیت میشه، ویرایش میشه و چند هزار حرف هم اضافه میشه به قرآن برای اینکه قرآن خوب بتونه خونده بشه. پس این داستانیه که اسلام، تازه داستانیه که منابع اسلامی به ما میگن از جمع‌آوری قرآن. داستانیست، حالا در جلسات بعدی میگم که خیلی از محققین غربی حتی این داستان رو زیر سوال بردن و خیلی از مسائل تاریخ اسلام رو زیر سوال بردن، دلیلش حالا بعدن خواهم گفت. ولی همینه که ما نگاه بکنیم به منابع اسلامی، چند تا مسئله وجود داره توی همین حتی تاریخی که بگیم محققین و نویسنده های اسلامی، مورخین، محدثین برای ما به جا گذاشتن. مشکل اول، من حالا دارم از کتابی میخوام استفاده بکنم، مال ویلیام مونتگومری وات هست و نوشته های استادش ریچارد بل رو این ویرایش کرد و کتابی هست به نام مقدمه به قرآن. ویلیام مونتگومری وات استاد اسلام شناسی برجسته بود تو دانشگاه ادینبرو اسکاتلند، یکی از مشهورترین اسلام شناس های تاریخ قرن بیستم در دنیای غرب.
دکتر ساسان، این متخصصین اسلام شناس های غربی مربوط به کلیسا هستند؟
نه، آره، خب اکثر کسانی که استفاده میکنم ازشون نه مسیحی هستند، نه یهودی، نه مسلمان، مثلا بیدین هستند. وات مال کلیسا بود ولی ایمان آنچنانی نداشت. من گفته باشم، بله سوال خیلی خوبی هست. ولی خود ایران هم چند تا از کتابای وات تو ایران هم ترجمه شده و خود ایرانی ها هم، ایرانی هایی که اهل تحصیل هستند، به وات احترام خاصی مسلمان ها دارن چون خودش تاریخ اسلام رو خیلی قبول داشت. یعنی تاریخ اسلام که خیلی از محققین قرن بیستم زیر سوال بردن، وات قبول کرد. واسه همینه که وات خیلی قابل احترامه. ولی حالا فقط سوالاشو میخوام مطرح بکنم، سوالایی که وات و پروفسور خودش ریچارد بل مطرح میکنه. همین روایت اسلامی به ما میگه که زمان جنگ، این جنگی که میگم توش ابوبکر رهبری میکرد بر ضد کسی که خودش رو پیغمبر خطاب کرده، بهش میگم جنگ، به انگلیسی میگم یمامه، یممه به نظرم میشه به فارسی یا عربیش. داستان اینه که حافظین قرآن، قارئین قرآن دارن شهید میشن، پس بهتر اینو ما جمع‌آوری کنیم. ولی خود اسناد اسلامی رو که نگاه میکنی که لیست شهدای اون جنگ رو میگه، اسم چند نفر رو به ما بیشتر نمیگه و از اونو فقط دو نفر حافظ قرآن بودن، بقیه همه به قول معروف نو ایمان بودن در اسلام. پس خود همین یه علامت سواله که تعداد کشته شدگان حافظین قرآن بر طبق خود روایت های اسلامی اونقدر نیست که بگیم این بحرانی به وجود اومده و باید حالا قرآن جمع‌آوری بشه. این پس یه علامت سوال مطرح میشه.
حدود تقریبا تعداد حافظین قرآن زمان حیات پیامبر اسلام میدونیم؟
من اینو تا حالا ندیدم. حتما مسلمان روایت های اسلامی رو گفتن، ولی من تا حالا تو هیچ کدوم از این کتابا نخوندم که آقا چند نفر حتی این ادعا رو داشتن. من ندیدم هنوز همچین چیزی. بعد نکته سوال دومی که مطرح میشه، این کپی، اگر کپی رسمی هست، قرآن رو باید جمع‌آوری کنیم دیگه، کپی رسمی هست، چرا بعد فقط از این کپی کسی نسخه بر نمی‌داره؟
زمان ابوبکر عمر،
باره همون زمان ابوبکر بعدش میره عمر، این نسخه دست عمر میمونه، بعد از فوتش هم میره دست دخترش. هیچ احدی اشاره‌ای نداره که از آقا این قرآن جمع‌آوری شده، این رو ما باید بکنیم نسخه اصلی قرآن. همچین چیزی نیست. و بعد میشه پس یه نسخه خیلی شخصی. پس به نظر میاد که این داستان یه مقدار توش جای سوال هست. بعد نکته بعدی درباره جمع‌آوری عثمان، این مسئله مطرح میشه که خب داستان عثمان اینه که انقدر قرائت‌ها مختلفه از قرآن که باید یک نسخه رسمی بشه و عثمان میگه بقیه رو بسوزونید که مردم با یک قرائت، اونم چی؟ به لهجه قریش، بتونن قرآن رو بخونن. ولی کشیش مدبر، ما وقتی که نگاه میکنیم به نسخه های قدیمی قرآن که بعضیاش صفحه های از نسخه های قدیمی تو قرن اول هجری هست، یعنی دستخط حجازی و بعد دستخط کوفی، مال حتی قرن دوم سوم، اصلا این او من نمیفهم
اعراب گذاری
اصلا زبان عربی نه اعراب گذاری داره در زمان عثمان، نه نقطه داره. اصلا یعنی ما نسخه های قرآن داریم، ما دست خطای عربی رو داریم، اصلا توی قرن اول هنوز نه نقطه گذاری به وجود اومده بود تو زبان عربی.
فرقی بین ف و غ، ر و ز، سین و
شین، اصلا بله اصلا هیچ فرق و بعد بین ت سه سه نقطه
به
و نه اصلا نون اصلا اینا هیچ فرقی نداره، چون اصلا نقطه نیست. یعنی من حالا امید خدا اگر وقتی داریم این برنامه ها درست میشه یه سری صفحه های قرآن های عربی های قدیمی رو بذاریم، پس اصلا نقطه گذاری وجود نداره. اعراب میگیم شما؟
بله، اعراب گذاری.
اعراب گذاری وجود نداره، پس این داستانی که عثمان میگه یک قرآن استاندارد با لهجه قریش که توش دیگه اختلاف نظر نباشه باید درست بشه، این داستان هم خیلی زیر سوال میره. که متنی که اصلا قابل خوندن نیست، قابل لهجه گذاری نیست، شما چطوری میخوای ازش یه استاندارد درست کنی که به قرائت قریش همه بتونن این قرآن رو بدون اختلاف نظر بخونن؟ پس اینم یک سوال دیگه است که محققین مطرح میکنن. بعد یک سوال دیگه که من حالا واردش میشم توی برنامه های بعدی، ما بر طبق خود روایت های اسلامی افراد دیگه هم قرآن رو جمع آوری کردن و وقتی هم که عثمان دستور میده که قرآن های دیگه باید سوخته بشه، مردم نمیخواستن این قرآن های دیگه سوخته بشه. افراد دیگه بودن، حالا اسمشون رو توی جلسه بعدی میارم، و نسخه های قرآنشون کوفه و دمشق به خصوص گفتن نه، ما خودمون نسخه های قرآن خودمون اوکی هست و ما کاری به نسخه عثمان نداریم. پس یک نسخه نیست از قرآن، نسخه های مختلفی توی مراکز مختلف اسلامی وجود داره. و حالا ما هم که داریم برای عزیزان ایرانی برنامه رو درست میکنیم، خب این ادعای شیعه هم همیشه این بوده، البته امروزه به خاطر حالا یه سری مسائل متفکرین شیعه دیگه دست برداشتن از این ادعا، برای همینه که ما قرآنی که ما داریم همون قرآنیه که تو مصر و عربستان هم هست امروزه، ولی ادعای شیعه هم همیشه از اون اول این بوده که قرآن عثمان قرآنیست دست خورده، قرآنیه که آیاتی ازش حذف شده درباره علی و امامت. پس همیشه علامت سوال‌های خیلی زیادی بوده.
این ادعای شیعه تا چه قرنی ادامه پیدا داشته پیدا کرده؟ تا چه سالی؟
خب نه از همون اوایل اسلام. نه خب امروزم این ادعا هست، ولی به خاطر اینکه نشون بدم به دنیای غرب که نه ما متحدیم، ما اختلافی نداریم، کلام خدا دست خورده نشده، یه مقدار دیگه کوتاه اومدم. ولی اگه تو عمق مسئله بری هنوز این ادعا رو خیلی جاها میشه پیدا کرد بین
یه پرانتز
بین شیعه.
دکتر ساسه، من میخوام بپرسم در منابع سنی چه تضمینی برای من هست نسخه عثمان همون نسخه لوح محفوظه؟ چجوری میتونیم
همین خب هیچ تضمینی نیست، شما هیچ تضمینی نداری، تازه حالا تضمین رو خیلی چیزا نیست، ولی اینو سوالا ادامه خواهیم داد. ولی بله خود همین یه مسئله است که آقا در همون فاصله 20 سال نه فقط شیعه ها مشکل دارن با کپی عثمان، بلکه اشخاص دیگه ای که هنوز تو جنگ شیعه و سنی هم وارد نشدن میگن ما قرآن
همین اتفاقات در واقع در اون سال اول اسلام،
این بر طبق روایت اسلامی. حالا من میخوام بگم محققین غربی در جلسات آینده حتی این روایت رو هم زیر سوال میبرن، اون یه داستان دیگه است. ولی بر طبق خود روایات اسلامی خیلی بحث هست سر قرآن توی دهه های اول و کپی های افراد مختلف و نسخه های افراد مختلف. حالا مسلمان ها شاید امروز بگن نه اینا همه نسخه ها یکی بوده، ترس لهجه و خوندن فرق داره، همین قرائت. حالا من میگم سلام، تو میگی سلام، ولی یک کلمه است. نه، چون نمیتونه فقط سر لهجه با هم فرق داشته باشن. چرا؟ چون هنوز اعراب گذاری نشده. پس سر لهجه نیست. پس و اینقدر هم داستان جدیه که عثمان دستور میده بقیه نسخه ها رو بسوزونن. اگه فقط لهجه است که سوزوندن نیاز نداره.
یک اعراب گذاری درست
میشه. آره. و پس چرا و بعد چرا مراکز دیگه اسلامی شاکی هستن که ما نمیخوایم، ما قرآن خودمون میخوایم، قرآن عثمان رو نمیخوایم. و روایت اسلامی خودش میگه، وارد همین صحبت ها خواهیم شد، که بین این قرآن ها فرق بوده، بین این قرآن ها یکی نبوده. پس میخوام بگم که داستان به این سادگی نیست، حتی بر طبق روایت های اسلامی که قرآن چطوری جمع آوری شده و چطوری امروز به دست ما رسیده.
من سوالم اینه که سوزاندن نسخه های دیگر غیر از نسخه که الان در دست ماست چه دوره اتفاق افتاده، در چه سده‌ای؟
بر طبق روایت اسلامی تو همون قرن اول زمان عثمان دیگه، بعد از عثمان. و ولی روایت اسلامی ما میگن که خیلی ها نسخه ها نسوزوندن و بعد داستانش ادامه پیدا میکنه که بعد میگن
بعضی از نسخه ها مخفی مونده.
مخفی موندنش که بیشتر ادعای شیعه است، ما هنوز نسخه دیگه آنچنانی پیدا نکردیم. ولی میخوام اینو میگم که در قرون بعد ما عقب جلو میریم تو صحبتمون، مهم نیست. در قرون بعد کتاب‌های نوشته شده که ما تو این برنامه بهش اشاره خواهیم کرد که قرائت‌های اشخاص دیگر رو می‌نویسن برامون، یا توی کتاب‌های تفسیر، تفسیر طبری، تفسیر زمخشاری، میگن که قرآن فلانی کلمش اینجا این بوده، قرآن فلانی اینطوری بوده. نسخه هاش نیست، ولی توی روایت های اسلامی و سند های اسلامی این فرق ها جمع آوری میشه، ادامه پیدا میکنه.
این تفسیرها مال چه سده ایه؟ چه فاصله ای داره از اون
فاصله؟ یه فاصله از فاصله 250-300 سال به بعد این ادامه پیدا میکنه این تفسیرها. پس میخوام بگم داستان، میگم تازه بنده دارم خیلی ساده میکنم داستان رو، این رو حالا بیشترم باز خواهیم کرد، ولی این به طور کلی من خواستم به طور خلاصه بگم که این صحبتی که خود منابع اسلامی درباره جمع‌آوری قرآن میکنن که برای ما خیلی سوالات توش به وجود میاد.
سپاسگزاریم. چیز دیگر لازم هست اضافه کنیم؟
میریم برای جلسات بعدی.
همچنین از شما عزیزان سپاسگزاریم که تا الان بیننده ما بودید. میخوایم حتماً سوالاتون رو با ما در میان بگذارید. آدرسی که پایین صفحه میبینید مربوط به در واقع آدرس وبسایت برنامه هست و همچنین شمارهایی که میتونید با اون تماس بگیرید. بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم
برای اومدنتون، برای حضورتون و برای مطلبی که با ما در میان.
متشکرم.
بیننده عزیز، شما را تا دیدار بعد به خدا میسپاریم. خدا یار نگهدارتون باشه. خدا حافظ.